از قطع جریان زندگی جلوگیری کنید. خب رسیدیم به ساعت 10، همچنان با بخش اول برنامه ها با شما هستیم. سپاسگزاریم که همراه با برنامه های رادیو ورزش هستید. سامانه پیامکی ما 30306 در تمامی برنامه ها و تلفن ارتباطات برنامه های زنده 220-213-87-88. همینک از شما دعوت میکنیم ویژه برنامه 5 شنبه ها هواداری رو بشنوید.
هواداری.
حالی میشه از این که یه روزی دنیا در کنارت زیروش، از این که مردم یک شهر روز رنگی که میپوشی بپوشن،
هر جای این دنیا که میخوای تو، این جایی توی قلبم تو مونم، کنارت رو زمین جایی ندارم،
هوادارت همیشه میمونم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، روزتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، هواداران فوتبال سلام.
قوانین و آیین‌نامه‌های نقل و انتقالاتی کمک می‌کنن یا دست و پاگیرن؟
اساساً تضمین کننده نظم و انضباط در هر پدیده ای قانون.
این که قانون بد بهتر از بی‌قانونیه در مورد آیین‌نامه نقل و انتقالات چقدر خوب؟ سلام، خیلی مخلصم.
حافظ عزیزم سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که بعد از مدت تو دوباره میبینم.
قربونت برم. آره خیلی وقت بود که حالا به دلایل متعدد در خدمت شنونده ها نبودیم. هی برنامه‌های مختلف بود که در این ساعت پخش میشد و این هفته بالاخره قسمت شد برسیم خدمت شنونده ها، صحبت بکنیم در مورد مسائل هواداری فوتبال. یه گپی با هم بزنیم.
اولا من یه تبریکی بگم به ورزش کشور که دیروز روز بسیار تاریخی بود. امیدوارم امروز هم برای ورزشکارانمون همینقدر خوب پیش بره. ما یه دو طلا، سه طلای دیگه بیاریم امروز، بس تاریخی بشه. پیشا پیش اینو بگیم که
ایشالله. واقعا روز گذشته روز فوق‌العاده‌ای بود. یعنی برنز خانم نعمت‌زاده و طلای درخشان محمد هادی ساروی اصلا حالمون رو عوض کرد. این روند امروز هم ایشالله ادامه خواهد داشت تا ساعتی دیگه سرکار خانم ناهید کیانی روی شیاب چانگیان تا مبارزه خودشون رو آغاز بکنن. مبارزه بسیار حساس
و مبارزه اولش
روندی که کلن تو طلا باید پی بگیره. ایشون در حال حاضر هم از نظر رنکینگی در سطح بسیار بالایی هن. هم 4 سال اخیر فوق العاده
قهرمان جهان شدن،
تا تمرین کردن، قهرمان جهان شدن و خیلی بهش امیدواریم، خیلی بهش امیدواریم و امیدوارم که بتونه یه نشان خوش رنگ برامون بیاره و بعدم که کشتیگیرامون
انشالله. پرونده المپیکو بستیم، بریم سراغ کار خودمون.
آره، ما داریم در مورد دستورالعمل ها و آیین‌نامه ها با شما صحبت میکنیم که بعضی هاشون گاهی دست و پا گیر بودن.
همینطوره، در طول به هر حال سالیان مختلف قانون های گذاشته شدن. اساسا این تکلیفمون رو با این معلوم بکنیم که وجود قانون و دستورالعمل و آیین‌نامه تضمین کننده نظم و انضباطه. این خیلی خیلی مهمه، ولی برای اینکه قانون ها ارتقا پیدا بکنن همیشه نیازمند اینیم که نقد کنیم، بررسیش کنیم و بی‌تعارف راجع به این آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها صحبت بکنیم، وگرنه اتفاق خوبی نمیفته. قوانین عجیب و غریب گاه داشتیم در فوتبالمون. قانون 27 ساله ها رو داشتیم، یه سالی استقلال قهرمان آسیا شد، سال بعدش سقوط کرد دست سه با یه آیین‌نامه عجیب و غریب. خب بعد عجیب و غریب دوباره برگشت به لیگ یک، از سه رفت لیگ یک، جفتش عجیب و غریب بود. اصلا اون اولی که ظلم بود، به خاطر مثلا اینکه تهران باید نمیدونم چند تا تیم بیشتر نداشته باشه در لیگ در لیگ یک، بعدش باید سقوط کنم به لیگ‌های پایین‌تر و یا چیزه اینچنینی، سقف قراردادی که اولین بار دهه 90 اوایل دهه 90 گذاشتن، ولی بعدن دیدیم که چقدر اصلا بی احترامی به مخاطب بود، چون اون سقف خودش تبدیل به کف شد در ادامه. البته که احتمالاً 80-90 درصد این قوانینی که راجبش داریم حرف میزنیم و خیلی هاشون مفید نبودن برای فوتبالمون، ناظر به آیین‌نامه نقل و انتقالات خواهد بود، ولی چیزای دیگه هم داشتیم خارج از این.
شما مهمترین شاید عنصری که سعی کردن قانون مندش بکنن نقل و انتقالات بوده، چون نقل و انتقالات قراردادها رو شامل میشه، فعالیت بازیکنها رو شامل میشه، فعالیت باشگاه رو شامل میشه و انگار همه چیز آیین‌نامه‌ای فوتبال ما در راستای نوآوری و جدیدسازی.
آره، یه سری تجربه هایی رو میخواد برای اولین بار در این آیین‌نامه ها بکنن که آسیب میزنه، باید یه ذره بیشتر فکر بشه در تدوین آیین‌نامه.
خب ببین، تنها جایی هم که خود فدراسیون ها و سازمان لیگشون تصمیم گیرن هم بحث نقل و انتقالاته که باید تبعیت بکنه از قوانین بالادستی AFC و فیفا. البته بقیه چیزا، مثلا شما عملکرد داوران و قوانین جدید داوری مستقیم از فیفا میاد و همه ملزم به اجران، یا مباحث انضباطی همینطور. البته ما در حوزه آیین‌نامه های انضباطی و اخلاق هم نکاتی رو داشتیم، قوانین و قواعدی رو در نظر گرفتیم، ولی اونها مدت هاست که ثابته، یعنی چیز جدیدی بهش اضافه یا کم نشده. بیشترین تغییرات رو در حوزه نقل و انتقالات داشتیم که احتمالاً بحث اصلی امروزمون رو هم شکل بده.
همینطور. به طور خلاصه سوال امروزمون اینه که از بین آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و قوانینی که در فوتبال ما جاری شده و فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ عمدتاً این کار رو انجام دادن، کدومش به فوتبال آسیب زده به نظرتون؟ یک قانون رو بگید یا یک آیین‌نامه رو راجبش حرف بزنید، هر کسی یک کدومش رو انتخاب کنه. میتونه حالا قدیمی
یک بند مشخصی یکی تو ذهنتون هست،
یکی مثلا صف قرارداد و مثلا ممکنه مسئله داشته باشه، یکی تعداد بازیکن‌های خارجی، یکی تعریف. پارسال تعریف بازیکن خارجی هم خیلی عجیب بود، شما سهمیه خارجیت با لژیونرها هم میسوخت.
آره، خیلی عجیب بود، خیلی
متوجهش نمی‌شدم. بعد امسال اینو اصلاح کرد. جالبه که پارسال راجبش همه رسانه‌ها هم حرف می‌زدن، یعنی می‌گفتن خب چرا اصلا، چرا اگر یک لژیونری میاد باید یک سهمیه خارجی بسوزه، چه دلیلی داره؟
یه جاهایی احساس میکنم حالا خیلی ها، نه فقط دوستان در فدراسیون فوتبال، خیلی ها تو خیلی جاها، جای مختلف ورزش، یه تصمیمی که میگیرن بعد پی میبرن به اشتباه بودنش، میگن آقا دیگه زایش نکن، همینه بریم جلو، حالا دیگه این کارو کردیم دی. ترس از پذیرش اشتباه و اصلاحش یه کمی کار ما رو به مشکل میندازه. فکر میکنم فصل پیشم میشد این ماجرا اصلاح بشه و خیلی چیزا فرق بکنه. این فصل با فصل پیش چه فرقی کرده الان؟ بعد فصل پیش کیا نشستن تصمیم گرفتن، این فصل کیا؟
ما آقای نصیب زاده رو 2 هفته پیش مهمون داشتیم اگر یادتون باشه، که حالا خودشون اثرگذار بودن در آیین‌نامه نقل و انتقالاتی که پارسال نوشته شد. امسال یه ذره شاکی بودن از همون قوانین، میگفتن که یه ذره دست و پاگیره و یه ذره فکر نشده، مثلا که به بعضی از چیزا، بعضی از بندا دقت بیشتری نیاز داشت و اینا. میخوام بگم یه وقتی که شما قانون میذارید، بعدن که میرید تو کار دامن خودتون میگیره. جالب که هم آقای خطیری این اتفاق براشون در استقلال افتاد، چون یه ما بعد خودشون شدن مدیر عامل و دیدن ای بابا با این وضعیت خیلی سخت داره میشه. هم آقای نصیرزاده هم دوستان دیگری که به هر حال نقش داشتن در آیین نامه هایی که ببین کلا اینجوری نیست که بگیم اینا بد بوده ها، بندهایی وجود داره که ممکنه مشکلاتی داشته باشه.
دقیقاً با ما همراه باشید. 220-213-7888 شماره تلفن های برنامه است و 30306 سامانه پیام کوتاه ما.
فوتبال ایران در طول تاریخ همواره اساسنامه، آیین‌نامه و حتی قوانین رو به خودش دیده که به یک بار سر و کله‌شون پیدا شده، چند سالی مهمون فوتبال ما بودن و بعد هم کاملا به فراموشی سپرده شدن. قوانینی که لطمش رو در دراز مدت به فوتبال ما وارد کرده و شاید ثمره های اون رو بتونیم تو ناکامی های چند سال اخیر فوتبالمون هم پیدا کنیم. یکی از این قانون‌ها قانون عجیب و غریب سقف بودجه بود که در سال 93 با عدد 350 میلیون تومان نهایی و اجرا شد، اما بعد از یک سال کاملا به فراموشی سپرده شد. تو همون مدت هم خیلی‌ها به راحتی اون سقف رو دور می‌زدن. بعد از 11 سال فوتبال ایران یک بار دیگه با اساسنامه سقف بودجه روبرو شد و این دستورالعمل جدید فوتبال ایران رو در یک حاشیه عجیب و غریب قرار داد. حالا همه باشگاه ها از همدیگه شاکی بودن، چرا که اعتقاد داشتن رقبای اونها مشغول دور زدن سقف بودجه هستن و در نهایت مشخص شد که دستورالعمل جدید ضمانت اجرایی نداره. فدراسیون فوتبال امسال هم با اصلاح دوباره سقف بودجه رو به فوتبال ایران اضافه کرد، اما هنوز هم این دستورالعمل جدید با ابهامات زیادی روبرو هست. یکی از مواردی که در دستورالعمل جدید نقل و انتقالاتی فوتبال این روزها سر و صدای زیادی رو به پا کرده بحث سهمیه خارجیه. به جرئت میشه گفت هنوز اکثر حقوقدانان ورزشی، مدیران فوتبالی و حتی شاید خود کسایی که این دستورالعمل جدید رو تهیه و تنظیم کردن نمیتونن ابهاماتی که در خصوص اون وجود داره رو به طور کامل شفاف سازی کنن. قطعا هدف همه کمک به فوتبال و کنترل قیمت‌ها و شرایط اقتصادی فوتباله، اما این دستورالعمل جدید یک مشت نمونه خروار. حالا شما به عنوان هوادار فوتبال به ما بگید که در طول این سالها کدوم دستورالعمل فدراسیون فوتبال بوده که ازش سر در نیاوردید؟
دوستان حالا سر در آوردید یا در نیاوردید، به نظر شما کدوم یکی از قوانین و آیین‌نامه ها به نفع فوتبال ایران نبوده و نیست؟ 220-213-7888 شماره تلفن های برنامه است که در اختیار شما شنوندگان محترمه و سامانه پیام کوتاه 30306.
سید فیروز از روستای دامنه، سید فیروز عبداللهی، گفتن همه قوانین برای فوتبال خوبه اما به شرطی، اینجا پیامشون قطع شد، احتمالاً منظورش این بوده که به شرطی که درست اجرا بشه. میتونم این همچین حدسی بزنم
از پیام؟ قاعدتاً دیگه با همچین عبارتی پر میشه. اونور علی رستگار از شیراز گفتن به نظر من سقف بودجه،
سقف بودجه برای کل، ببین برای اون سه چهار تا که میرن آسیا به نظرم میتونه آسیب زننده باشه، ولی در کل میتونه تنظیم کننده یه چیزای خوبی هم باشه در فوتبال، ولی خب به نظرم در آسیا دچار مشکل میکنه فوتبال ما رو.
من همیشه معتقدم فوتبالی که درآمدزا نیست براش سقفم باید در نظر گرفته بشه. و حالا
فوتبال عربستان درآمدزاست؟
همینو میخواستم در ادامهش بگم.
یا فوتبال امارات و قطر؟
همینو میخواستم.
در آسیا درآمدزا نداریم؟
بودجه که در ورزش عربستان و امارات مصرف میشه چقدر در مقایسه با ایران؟
بسیار بیشتره، ده ها برابر، شاید هم صدها برابر،
چون اونجا دولت و حاکمیتش دغدغه مالی نداره. فکر کنم کاملا واضحه.
نه باشه، تو همچنان اینو منوط کردی به درآمدزایی. من میگم خب یه وقتایی یک نگاه از بالایی، نگاهی که سیاست گذاری میکنه میتونه اینو تغییر بده.
خب نه، غیر از اینه. این ببین این پایه داره دیگه. مثلا شما میگی که فلان کارخونه من سودده هست،
خب،
یا فلان صنعت من سودده هست و از اونها در ورزش استفاده میکنی، یا میگی نه من اصلا میخوام فلان شهرم رو تبلیغ بکنم که 20 سال دیگه قرار راه اندازیش بکنم، بابتش مثلا 2000 میلیارد دلار میخوام بذارم کنار، 1000 تاشو بیام تو فوتبال.
خب
یا به این داری فکر میکنی که مثلا صنعت گردشگری و توریستیت رو افزایش بدی، یه شهرت و یه جزیرت رو بیشتر به دنیا بشناسونی و برای این اساس استفاده میکنی از ستاره های دنیای فوتبال و اونها رو میاری توی فوتبال. ما کدوم یکی از این برنامه ها رو داریم که انتظار داشته باشیم مثلا دولت، حالا هر دولتی که سر کار هست، بیاد یهو بودجه بذاره بگه 5000 میلیارد تومان این فصل تزریق کنید توی فوتبال که فوتبال جذاب بشه؟ چنین چیزی نیست. اگر دولت بخواد چنین مبلغی رو تزریق کنه، اگر توانش رو داشته باشه، قطعا باید اول از همه بیاد روی زیر ساختا که الان یه ورزشگاه درست ما نداریم. بنابراین این که ما الان بیایم از سقف بودجه بنالیم، بله برای جذابیت فوتبال ما مضر، من هم قبول دارم، ولی فوتبالی که بارها من این مثال رو زدم پنجه درآمدزاییش بسته است، این کت پاره کاملا برازندشه، یا بهتر اینطوری بگم این کت با جیبای بسته کاملا برازندش.
من با حرفت موافقم، ولی یه شرطی تو ذهنم وجود داره. من میگم خیلی خب ما پولو خرج نمی‌کنیم برای فوتبال و حرفت خیلی درسته دیگه. میگیم مثلا تیمی که 2000 میلیارد تومان بسته شده، چمن نداره بازی کنه، چی هستن این؟ این اصلا نمیاد به هم دیگه، نامتناسب با هم دیگه، جنسش جور نیست انگار. باشه اینو باهات موافقم، ولی نکته اینه باشه پولی که نمیره اونجا میره تو زیر ساخت. اگه بره تو زیر ساخت به نظرم خیلی حرف درستیه، ولی اگه
اصلا
نره
پولی نیست. اصلا پولی نیست که بره اونجا یا بره
اگه
اینجا.
اگه درست هدایت بشه حتما پولهای خوب.
نه نه
چقدر کارخونه ثروتمند خوب داریم در کشورمون که
الزامی ندارن که بیان تو ورزش فوتبال حتما سرمایه گذاری کنن. اصلا الزامی نداره. میگم ما مسئولیت اجتماعی رو میخوام برم 4 تا بیمارستان سیستم بلوچستان بسازم، الزامی نداره تو. اصلا شاید باقا مدیر عاملش یا مالکش دوست داشته باشه بیاد تو فوتبال.
خب یه ذره بس تو قانون گذاری یه فکری بکنیم که یه الزام هایی به وجود بیاد دیگه.
ببین
بود قبلا بود از این الزام ها وجود داشت.
آخه شما باید یه چیزی رو در نظر بگیرید، به طور کلی بدنه یه ورزش ما، حالا بازم میگم با روی کار بودن هر دولتی، هر دولتی که تو این ادوار اخیر بوده، توی 20-30 سال اخیر بوده، به طور کلی از خصوصی سازی و واگذاری باشگاه به بخش خصوصی بیم داشته. تا الان بیا ببین تکلیف باشگاه خصوصی ما که واگذار شدن چی شده. تراکتور این همه هزینه کرده چی؟ تراکتور مگه سقف واسش اصلا معنی شده؟ پارسال علنن خود آقای نصیرزاده صحبت کرد، گفت ما میخوایم پول خودمون مولای سنوزی هر چقدر دوست داشته باشه میخواد خرج کنه. یعنی این یه فهوایه کلامی بود که اومد تو مصاحبه. میدونی چی میگم؟ نتیجهش چی شد؟ ولی موشی جون انشالله هر چقدر که دوست داشته خرج کرده، من کاری به این قضیه ندارم. و تو میگم فوتبالی که ترس از خصوصی سازی و واگذاری توش هست، باید خیلی سخت بگیم.
آره. دو تا پیامکی دیگه بخونیم اگه موافقی. آقای مقدم از تهران گفتن والا من از فوتبال با قوانین تو ایران سر در نیاوردم.
این خوب بود. گفتن این پیام مربوط بالای، گفتن اگه اجرا بشه قانون خیلی خوبیه، ولی قانون درست اجرا نمیشه.
قانون خیلی خوبه. قانونی که درست اجرا نه، یه پیام دیگه است.
یه پیام دیگه است.
بله.
گفتن هر روزم، هر روز که نمیشه به روز رسانی میشه، سایت که نیست، ولی آره هر فصل میتونه دقیقاً بر اساس موقعیتی که فوتبال داره یه چیزایی بهش اضافه بشه.
یاسر رسولی به عنوان استقلالی گفتن یه وقته اول قانون میذارم بعد فکر میکنم، مثلا قانون سقف بودجه برای تیمای آسیایی که این آسیب زده به فوتبال کشورمون. سوال ما از شما اینه که از بین دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانینی که در فوتبال ایران وجود داره، به نظرتون کدومش به فوتبالمون آسیب زده؟
سلام رادیو ورزش بفرمایید.
الو سلام رادیو ورزش.
سلام رادیو ورزش.
سلام وقتتون بخیر رادیو ورزش.
سلام رادیو ورزش.
برنامه جهان ورزش.
برنامه جهان ورزش.
شماره های ارتباطی برنامه های زنده رادیو ورزش 220-213-87 220-213-88.
عرض سلام دارم خدمت برنامه هوادار موجی خوب، برنامه حافظ کاظم‌زاده عزیز،
خواستم در مورد نقد انتقالات یک نکته رو عرض کنم. آقای کاظمی، ما الان میایم شرط شروط میذاریم که باید اینقدر پول به یک بازیکن، اگه بازیکن خوب باشه واقعا ما میتونیم حتی پول بیشتری بدیم که این بازیکن خوب رو جذب کنیم، ولی ما الان میبینیم که تو عربستان مثلا اومدن رونالدو رو خریدن که با پول خوب، الان میبینیم که فوتبال چقدر پیشرفت کرده. ما میریم بازیکنای درجه 3 درجه 4 میاریم میگیم اینقدر پول بهش دادیم. با تشکر از این متوجهی ممنون میشم. من یک مامانزاده هستم، از این تماس گرفتم. خدا
موضوع برنامه‌تون خواستم خدمتتون عرض کنم. آقای کاظم‌زاده عزیز، همین قوانین خیلی خوبی به نظر خودشون که وضع کردن، قانون سقف بودجه، گریبانگیر تیم سپاهان اصفهان و میشه گفت تیم سپاهان ایران شد و دیدین چه بلایی سرش اومد تو اصفهان جلوی 60,000 تماشاگر و ما حتی نتونستیم از حق خودمون تو شهر خودمون دفاع کنیم. با سپاس فراوان از برنامه خوبتون، یه سپاهانی دلسوخته از اصفهان، حسین پوست‌فروشان. یا علی مده
استدام بنده محمد طیبی از سویس هستم، طرفدار عاشق تراکتور. قانونی که به فوتبال ما ضربه زده این محدودیت بازیکن‌های خارجیه که یه چیزی رو شامل میشه که این دستمزد بازیکنان داخلی بالا بره و اگه بازیکنان خارجی خوب بیان کیفیت بازی‌های ما و بازیکنان ما بهتر میشه. امیدوارم که این قانون برداشته بشه. و یکی هم ما باید ساختارمون رو درست کنیم، باید زمین داشته باشیم. حالا زمین نداریم، این تیم‌های ما آواره شدن، این چه وضعی؟ این باید زمین‌های ما، ساختار ما خوب بشه و فوتبال ما پیشرفت بکنه. روز خوبی داشته باشیم.
نواسی خدمت همه دستندرکاران برنامه شبکه رادیو ورزش. این سقف قرارداد اشتباه، تعداد بازیکن خارجی اشتباه، همه اشتباه بوده. تو قانون پیج بود بال ما همه اشتباه. ممنون از شما هوشیار گلاجاره از کرمانشاه روسته نمیشه با.
خیلی متشکرم از تماساتون شنوندگان محترم، با ما همراه باشید، همچنان در خدمتون هستیم و پیامایی که فرستید داریم.
رضا شهریار گفته که قانون بد از بی قانونی خیلی بهتره، ولی به شرط این که ضمانت اجرایی هم داشته باشه، به اسم تیم یا اسم بازیکن توجه نکنن، باش برخورد بکنن. یه سوال هم از سپاهان پرسیده، گفتن که به لیگ قهرمانان صعود کرد یا کلا حذف شد؟
نه دیگه، رفت لیگ قهرمانان دو. آره یکم نه دو،
بله،
یعنی لیگ قهرمانان آسیایی دو میره. فکر میکنم بازنده پلی آف یک بره به لیگ قهرمانان باشگاه آسیایی یک و لیگ نخبگان هم که سر جای خودش هست.
قانون معمولا حیف شد. سپاهان یه ذره فکر شده تر باید خرید میکرد.
وای وای، اصلا یادم میاد سپاهان. آقا شما مقابل شباب الاهلی چهار تا دفاعی که گذاشتی واسه اولین بار دارن کنارم بازی میکنن. بله. چپ راست دوتا وسطات، مثلا اولین باره که تو این تیم دارن کنارم بازی.
عدم هماهنگی موج میزد دیگه،
موج میزد. و شاید سپاهان زودتر از اون هم میتونست گل بخوره، ولی خب در نهایت دقیقه شده اش خورد. قانون معمولا به عنوان سیستمی از احکام شناخته میشه که از طریق مؤسسات اجتماعی یا دولتی ایجاد و الزام میشه تا رفتارها رو تنظیم کنه. حالا شما بگید قانون تو فوتبال ما هست؟ امیر محمد ملک از کرج
پیامش خیلی جالب بود.
آره.
به عنوان سیستمی از احکام شناخته میشه قانون که دولت یا مؤسسات اجتماعی ایجادش میکنن تا رفتارها رو تنظیم کنن. چه تعریفه؟
خیلی جامعه درستی.
آره خیلی آکادمیک تعریفه. آره سید جعفر از قم گفته این موضوع که اگه یه مربی در وسط فصل بفهمه یک جوان تیمش از بازیکن خارجی تیمش بهتره و در صورت استفاده از اون جوان و نیمکت نشینی خارجی باید جریمه بشه مضحکه. اشارهش به قانون 60 درصد استفاده کردن از بازیکن خارجی، میگه آره مربی خارجی ها رو خریده، بعد وسط فصل احساس میکنه اون جوونه بهتر از اینه میذارتش. حالا نمیدونم بگم ببین اون قانونه برای اینه که مطلوبیت بازیکن خارجی رو ببره بالاتر، کیفیت رو بگی خب پس از اول فصل تو کیفیتش رو در نظر بگیر، نیت خیلی نیت خوبیه، ولی آیا اینکه مثلا قضیه 60 درصد دقایق خوبه 60 درصد بازی ها میبود بهتر نبود؟ حالا اینا یه چیزاییه که فنی تره، حالا امسال به این رسیدن که 60 درصد دقایق درست نیست و تبدیلش کنن 60 درصد تعداد بازی ها.
60 درصد بازی ها اصلا همون فصل پیش هم بود، ما همینجا هم با هم صحبت میکردیم که میگفتیم مثلا فلانی رو داره دقیقه 80 میاره تو،
این حساب نیست،
این نه 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 که اصلا جز 60 درصد بازی هاش حساب کنه، 60 درصد دقایق که اصلا یه چیز وحشتناکه، شما نمیتونی همچین قانونی بذاری برای مربی که 60 درصد دقایق باید تو از این چند تا بازیکن استفاده کنی، پس بحث تاکتیکی کجا میره؟ ولی حالا اینکه میگن 60 درصد بازی ها رو باید بازی بکنه و یه نصرمتو کم میکنم، در کل به نظرم خیلی پرت نیست اگر بتونه به نتیجه مطلوبیت و کیفیت برسه. آره
ببین داستان اینه که تو پس خارجی رو یه آسیبی داره، خارجی رو گرفتی، همچین قانون رو خارجی هم میدونه، میدون چی کار میکنه؟ اذیتت میکنه، میگه پول منو نمیدی؟ نمیام سر تمرین. و تو چی کار میکنی؟ میگه ببین 60 درصد بازیش ندم سهمیم سوخته،
باید نه یا سر تمرین؟
نه خب خیلی کارا میتونه بکنه،
قراردادش مینویسه.
باشه ببین یه کارایی میتونه بکنه خارج از قاعده انضباطی مربی ممکنه، ببین همیشه که تاکتیکی
ببین همیشه کجا
یه وقته ای تو غیر تاکتیکی و غیر فنی بازیکنو میذاری بیرون، غیر از اینا مگه همیشه تاکتیکیه؟
نه.
یه موقعی مثلا غیر فنی انضباطیه، حالا هر چیزی میخوای روحیه بدی به یه بازیکن دیگه بذاریش چون جلوتر یه بازی مهمتری هست، میخوای اینو آماده بکنی برسونی به اون بازیه، از این کارا میخوای بکنی، فقط کیفیت فنی که مد نظر نیست تو همه بازی ها. دست و بال مربی رو میبندی اینجوری، یعنی نمیتونه از این فکر کنه، ممکنه بخواد خارجی شو تنبیه انضباطی کنه، چیکار کنه؟ بذاره بیرون
خب
و جریمه بشه؟
باشه تنبیه انضباطی در مورد مثلا از 100 درصد بازیکنان خارجی کل لیگ چند درصدشون قرار تنبیه انضباطی بشن؟ مگه
خیلیاشون تو خیلیاشون بی انضباطی میکنن؟
نه آخه ببین یه آخه این اصلا عدد و ارقام نداره این حرف، میدونی چی بهت میگم؟ یعنی یه احتماله که ممکنه که اینطوری بشه، بله ممکنه، هزار تا ممکنه، اصلا بازیکن وسط مگه آنتونی استوکس نبود؟
بله
عجیب غریب یه لایقلی مثل اون مثلا یه پیدا بشه، واقعا لایقل، یعنی هیچ ابایی نداره، دیوونه بود اصلا، رفت بعدم دستگیر
شد، حیف اون کیفیت فنی
واقعا. واسه همین بعدم بازیکن های دیوانه است بیاد وقتی پولشو گرفته، پاشنه آشیل باشگاه ما همون دیر پرداخت کردن پول است که اونو چه به ایرانی به ندن چه به خارجی ندن کیفیتش افت میکنه، بعد مجبور شم زنش بیرون و بی‌انضباطی. میدونی چی میگم؟
ببین تو اگر به یه مربی بگی که حتما از این بازیکن باید 60 درصد استفاده بکنی، مشکلاتی ایجاد میشه. تو اگر به عنوان یه بازیکن بدونی که تضمین 60 درصد بازی رو داری، ممکن اصلا انگیزه های تمرین و اینا رو از دست بدی، چون تضمین شده که 60 درصد بازی میکنه.
نمیگه همه بازیکن ها که، میگه بازیکن خارجی.
نمیدونم خب بازیکن خارجی رو دارم میگم،
اصلا این الزام گذاشته، میگه اگر تو وقتی میری یک ستاره میخری برای تیمت، بالای 60 درصد بهش بازی میدی، قانون فوتباله. تو من این ممکنه مثلا بری ارلینگ هالند رو بگیری بعد تو 30 درصد بازیات بازی کنه، واسه نشده کار. مثلا الان اتلتیکو مادرید دنبال جولیان آلوارزه، دنبال مثلا 30-20 درصد بازیشه، خب معلومه که نه، به معنی بازیکن خارجی هم داره میاد تو اسپانیا. میگه تو در شرایطی باید بری بازیکن خارجی بگیری که به عنوان ستاره تیمت بخوای استفادهش بکنی، اگه بخوای بری بگیری بذاری رو نیمکت، خب بذار اون جوونت بشینه رو نیمکت، ولی 60 درصد دقایق بازی رو هم اگر بخواد بازی بکنه بازیکن، اونو من کاملا موافقم که اصلا دخالت تاکتیکی تو کار باشگاه و مربیه که آقا 60 درصد دقایق دقیقه بگیره، آ این بازیکن تو الان برده بیرون 59 دقیقه بازی کرد مثلا، یه همچین حالی.
بعدی چیه بریم؟ امیرعلی مرادی از بروجر گفته به نظر من این سقف بودجه و این استادیوم های کم و با کیفیت خیلی پایین، اینا به ضرر فوتبال ایرانه. یه ذره تندتر از این نوشته بود، تعدیلش کرد. سقف بودجه رو
آبروری... نه آبه گفته آبروری فوتبال ایران رو برده، آیت حاجم گفت دیگه، گفت باید باسه آبروریزی بود اون شرایط،
بعد زشت بود اصلا
گفت.
و حیف سپاهان، خب سپاهان امکانات خوبی داره، مگه میشه بره در جایی بازی کنه اونم در یک صحنه بین المللی که
همه رو خبر میخوندن، میگفتن مثل این که تیمای سپاهان به و اینا رو اون زمین دارن بازی میکنن، تو یک ماهانی مخیر کلی بازی روش برگزار شده. بابا نکنید، خب
قراره برن فولاد شهر اصلا،
اصلا عجیبه.
بعد با این وضعیت به نظرت لیگ 25م شروع میشه؟
باز اگر نخوان مثلا بگن آقا ما یه حرفی زدیم بر